ساعت 21 شنونده رادیو تهران هستید. هیچ فصلی به اندازه پاییز به مذاق خیابانهای ما خوش نیومده. پاییز مهری داره که به دل هر خیابونی میشینه. در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم که شنونده برنامه صحنه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام. بسیار بسیار خوش آمدید به صحنه از رادیو تهران. ساعت 21:01:24 است و خدا رو شاکرم که من اسماعیل باستانی افتخار اینو دارم که بعد از 2-3 ماه در شبکه رادیوی تهران همراه شما باشم با این برنامه صحنه. امشب هم آمدیم و قراره که با هم مفصل راجع به یک فیلم سینمایی صحبت کنیم. حالا از حواشی و اینها هم در حوزه فرهنگ و هنر و یه جاهای سیاست و اینا هم حرف میزنیم، اما این رو بهتون بگم که چند مهمان بسیار بسیار نازنین داریم و قراره که مفصل بی‌پرده و صریح راجع به یک فیلم خیلی دوست داشتنی صحبت کنیم. آبادان 1160. مسعود میر نازنین هم اینجا کنار ما. سلام مسعود.
سلام ارادت خدمت شما و خدمت همه شنونده های خوب صحنه. امیدوارم که اولین دوم پاییز همینجوری به خیر بگذره، خوب باشه
ان شاء الله. خسته ای؟
من خوبم.
خب خدا روش
مالی.
این خدا خدایی که توی موسیقی میشنوید حرف داره پشتشا، خیلی حرف داره. گله دیگه می خدایا تو رو خدای کرونا بس دیگه بابا، خسته شدیم دیگه. این هیم میگه که مسئولین نازنین، آقایون، دولت مردا، مجلسیا، اونایی که میخواین شاستی بلند سوار شین، تو رو خدا مسئول تو شاستی بلند نمیخوای؟
نه اونجوری نه.
آها اونجوری نه.
اونجوری نه. چون الان داره میاد سمت نیسان آبی دیگه.
آخه با این پولایی که ما در شما میخوایم اصلا نمیتونیم بخریم شاستی بلند که.
مگه دوستان پول میدن براش؟
اه؟
ای دل.
ای بابا یادم رفت.
یه بخش این خدا خدا رو بگم. فکر کنم حرفای گلایه های آقای نمکی وزیر بهداشته.
آخ
خیلی گلایه کرده. ایشون بریم بیان شما توضیح بدید. گفتن که 1 میلیارد دلار برای مبارزه با کرونا قرار بوده به من و سربازانم در جبهه درمان برسد. علت تاخیرش و نرسیدن به دستمون رو نمیدونم. یه بخش این خدا خدا برای این بود.
آها آخه میدونید توی یعنی این مشکل ما تو گمرک هم داریم.
بله.
خیلی از تولید کننده های ایرانی پشت در گمرک هی میگن خدایا خدایا، بعد مسئولینم که نمیشنون دلار و اینهام که
بله.
صابر قدیمی یه چیزی راجع به دلار گفته و دوست ترانه‌سرا و طنزپرداز ما، نگم. حالا مسعود دیگه چه خبری داریم؟
یه خبر دلاری بهتون بگم. استقلالیا بردشون
نوش جونشون.
ولی
50000 دلارشون هم نوش جونشون.
آره ولی مدیر عامل استقلال یه شبانه توی فرودگاه امام خمینی بازجویی شدی، 100000 دلار ناقابل همراهش بود. کجا میبری؟ مهربون. کجا
برد؟
گفتن حالا یه بخشش بمونه، یه نصفشو ببرم بچه ها اونجا هتل و اینا درگیر گرفتاریم.
نه بابا.
آره یه گپی با هم زدن دوستانه
رفتن. کیف پولش جا شده بود؟
خیلی یه 100000.
مسعود من یه چیزی شده، یه ویدیوی دم از آقای روحانی
بله.
گفته بود که من اگه ما میتونیم 48 ساعته قیمت دلار رو برگردونیم به روز اولش. من نمی ببین این وای بر کم فروشانی که آمده، این هم یک جور کم فروشیه به نظرم آقای روحانی، که اگر از دستت برمیاد و نمی کنی دیگه. آره دیگه، من به عنوان یک شهروند خیلی گله دارم، خیلی گله دارم. دیگه چی داری مسعود؟
یه خبر بگیم از همین دلار و اونور مرز و اینا کلن خارج شیم دیگه. فقط بگم که ترکیه دومین توزیع کننده سریال در دنیا بعد از آمریکا شد.
نه بابا،
خواب منطقه باید ایران باشه در این حوزه. امیدوارم که حواسمون جمع باشه.
که نیست.
آره، یه مدت می‌خواستیم که با شبکه نمایش خانگی این فضا رو تغییر بدیم، ولی متاسفانه انقدر کارهای دل ساختن بچه‌ها.
آقا ببین، جدای کارهای دل همه حاشیه هاش دیگه با. همه این که بدیم دست اینو بدیم دست اونو، اون ناظر بشه و این شکلی و اینا، همه کارو در آورد از دستمون.
نشد که بشه.
آره واقعا. شاسی بلند خبر بعدید
بد نیست. شاسی بلند سریالیه، سریال سلمان فارسی یه قرارداد بسته با مسئولین بنیاد مستضعفان به خاطر اینکه شهرک سینمایی رو، شهرک سینمایی نور رو به طور کامل در اختیار داشته باشه. فقط واسه اینکه وسعت پروژه واسهتون مشخص شه بگم که قرار بوده یه بخش عمده از سریال در ترکیه فیلم برداری شه، به خاطر کرونا منتفی شد. قرار بوده که به خدمت شما عارضم که حدود 4000 تا سیاهی لشکر سر صحنه سریال داره میره. یه داستانیه، آقای میرباقری داره با همه وجود تلاش میکنه که کار در این شرایط کرونایی ادامه پیدا کنه. الان شاهرودن و اطراف شاهرود و دارن کار میکنن.
میرباقری ثابت کرده که وقتی قرار سریال بسازه اونم از جنس تاریخی خیلی خوب میسازه. خیلی خوب میسازه. داشتم حرف میزدم بچم با ما گرفتن. یه بخشی رو بشنویم، مهمانان نازنین ما به برنامه ملحق شن، بیان داخل استودیو تا بعد بحث داغمون رو شروع کنیم راجع به آبادان 1160.
بابا میشه یه نگاهی به رادیومون بکنی؟ صداش در نمیاد، آبادان هم نمیگیره.
رادیوتون سالمه انشالله. یه چند سردی
کیانی فرمانده صفا گفته همه مردم شهر رادیو هاشون رو روشن بذارن، حتی ماشین.
خودت نگفت که غلام رضا خبرهای خوبی از خرم شهر نداره؟
والا بهمون احتیاج دارن، امید میخوام.
نمی مردم دلشون خوشه به این رادیو.
روایت متفاوتی از لحظه ها که پر التهاب روز ها آغاز جنگ تحمیلی در آبادان روی موج رادیو ملی نفت آبادان.
ما همون تنگ شده، ما خدا مدرم پیشه فکردی برای ما راحته. یه هفته قبل عروسی اونجا نیستم. حالا برای اینکه خیالت راحت شه رادیو آبادان رو گوش کردی؟ هر وقت گوینده گفت اینجا آبادانه، آبادان میمونه، بدون معلوم باشی. این نشون بین من و تو. مواظب با نگاه، مواظب با آقا، اینجا امن امانه، درگیری خرمشهره. با اینایی تو رادیو میگی مردم آماده باشه. صاف آبادان نمیگی
آبادان است و آبادان میمانه.
اون آبادان و سیبقا آبادان.
رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران.
فیلم سینمایی آبادان 1160 همکنون در سینماهای سراسر کشور.
صدای ابوالفضل اینانلوی نازنین در تیزر این فیلم من رو به شدت یاد خداش بیامرزاد، رفیق دوست داشتنی که چقدر این روزها دلم براش تنگه، مهران دوستی عزیز انداخت، کسی که رادیو جبهه رو با او میشناختیم، مردی که وقتی صداش میومد میدونستیم که قراره یک خبر هیجان انگیز رو اعلام کنه. البته که من آخرین روزهای رادیو جبهه رو یادمه، چون من متولد سال 62 هستم و آخرای جنگ رو یادمه، ولی خوب یادمه. یعنی از رفتن توی پناهگاه ها بگیر تا اون آژیر قرمز که هنوزم که هنوزه وقتی میشنوم تنم میلرزه که ایشالله هیچ وقت دیگه نشنویمش و هیچ کسی در هیچ کجای دنیا آژیر قرمز نشنوه. خیلی عجیب غریبه. خدا آقای خزایی رو حفظ کنه که رئیس رادیو جبهه بودند و دیگر دوستانشون و همکارانشون و اساتید ما در رادیو که بچه تو هدفون به هم بگین لطفاً. آها آقای حرمی خداش بیامرزاد، آره، و خیلی های دیگه واقعا که من اسماشون رو الان در حافظه و خاطره و خاطر ندارم. خیلی حرکت عجیب و غریبی بود دیگه رادیو جبهه و نقش رادیو در روزهای جنگ تحمیلی، نقش شورانگیز و غیر قابل انکاریست. این یعنی این که میخواییم بریم سراغ آبادان 1160. آقای خوشوقت سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاراتون و شنوندای عزیز.
در کنار ما مرد دوست داشتنی، خاطره ساز و عزیز و شیرین و طناز، امونادر سلیمانی. سلام علیکم.
سلام عزیز من، امیدوارم که شنوندهاتون همیشه سالم باشن با این وجود بیماری کرونا. امیدوارم هیچ کدوم از این دوستانی که بیمار شدن مجددن نگیرن، چون ما یه شایعه‌ای میشنیم واقعا موندیم، من خودم موندم، میگن باز میگیرن، اونایی که گرفتن باز میگیرن، اونایی که نگرفتن، آخرش تکلیف ما با این کرونا مشخص نشد.
بسیار حوالی لحجه شیرین و جنوبی امونادر سلیمانی حرف ها داره. حالا نقششون هم تو آبادان 1160 نقش جذابی بود. بریم سراغ آبادان 1160. آقای خوشوقت نازنین، این چهارمین فیلم شما حرف ها داره برای گفتن. رفتین سراغ یک سوژه‌ای که کمتر کسی بهش حتی میتونم به جرئت بگم که فکر کرده بود و از طرفی خیلی جسارت میخواست. من یک نقد کلی به فیلم شما دارم که حتما در جایی راجع بهش مفصل با هم گپ میزنیم. چی شد که رفتین سراغ آبادان 1160؟
بله این سوال
خیلی
آره
دیگه. از این
سوالایی که
آقای خوشبخت گفتن اصلا ازم نپرسین.
آره گفتم میشه از این سوال.
اسماعیل هم اول
کاری من یکی دو سوالی رو که میخوایم بپرسین رو بگم.
بگین
چی شد این بنرفشه رو انتخاب کردین؟ این سوال بعدی
تو نه باور کنید
دو آره بزن دو سوال بعدی رو بگم.
آره بگی
نه دیگه خودت
لنج میکنیم کلا عوض میشه سوالا.
ولی نه خیلی جرأت میخواست رفتن سراغ یک سوژه این چنینی، برام جالبه بدونم.
جرأت خیلی نمیخواد، به نظرم یه کله خراب میخواد که تو این شرایط که فیلم سازی سخته، فیلم جنگی سخت‌تره، یه نفر خب سه سال و نیم از وقتشو بذاره پیگیری کنه تا بره بسن و بعد یه گروهی که اونا هم همینطور در واقع سرشون درد میکنه برای کار کردن راجبه یه موضوع ملی مذهبی و در واقع راجبه مقاومت شهرشون مثل آقا نادر که زحمت کشته اومده و همه بچه‌ای که کمکمون کردن اومدن. ولی خلاصه بخوام یه خطی جوابتون رو بدم، من یه تحقیقاتی برای متنی داشتم می‌نوشتم برای کار مستند داستانی راجبه آبادان و یه تحقیقات وسیع رو آقای علیرضا اسلامی در اختیار من گذاشت و بعد توی دل اون تحقیقات که من خودم هم وارد شدم، به تحقیقات ادامه دادم، به چند تا سوژه رسیدم و این سوژه ها برام جذاب بود. یکیشون همین نکته بود، رادیو نفت، و شروع کردم روش کار کردن که تو مرحله بعد از تحقیقاتمون خانم تینا میرکریمی به عنوان محقق، من بهتر از بچه خودتونم هست، گزارشگر رادیو ایرانه، انجام داد. خانم نسیم خوراشادی زاده تو ورسیون اول طرحی که من دادم به ایشون رو نوشتن و بعد از ما در واقع جدا شد، همکاریمون قطع شد و در طول در واقع پیش تولید آقای حسین تراب نجات به ما اضافه شد و فیلمنامه نهایی رو با هم نوشتیم.
خب تا اینجا رو داشته باشیم. اما در شما خودتون اون فضا رو تجربه کرده بودین؟
بله بله، من حدود 2 سال توی جنگ رو خود آبادان موندم همراه با پدر بزرگ خدا بیامرزه. خدمت رو عرض کنم، شما گفتید خدا کنه دیگه صدای آژیر رو نشنوی، آژیر قرمز رو تنمون لرزید. اون ساعت مرداد جونم میدونه، خیلی هم میدونن، بچه های جنوب هم میدونن، اون ساعتی که شما اولین صدا رو شنیده بودید، ما دقیقا قبلش صدای آژیر رو شنیدیم، نه تنها جسممون لرزید، زمینمون، خونمون، تمام خانوادمون با هم لرزیدن و باور کنید اون ساعت یه واقعیته، دروغم نمیگم. میتونید از کل جنوبیا بپرسید، یه صدای تیربار رو ما نشنیدیم که از یه 6 صبح شروع شد. دقیقا لحظه رو که مرداد خوشبخت، من تو این تیکه واقعا گفتن آخ چیزو زدن،
تانک فارمو
زدن، آخ بچه‌ها اینجا مدرسه چی بوده مال
آموزش پرورش.
دقیقا اون لحظه ما بودیم. شما یک دونه صدای تیربار نشین، چون هیچ چیزی دیگه ای نداشت. ساعتا قبل شبا ما میرفتیم رو پشتمون و هم ایستادیم، میگفت نگاه میکردیم هواپیما کجاست، آژیر قرمز، میگفتیم سنمون مثلا اون موقع 12 سالمون بود 13، میگفتیم خب بیان کجورون، گفتم با سنگ از رو پشتمون میزنیم. نمیدونستیم که توی شهر نیست، از روی سرمون ما رو داغون میکنن از بالا. و شما حساب کن از 6 صبح شروع شد، رأس ساعت 12:30 عمو جان صدا دست صدامونم آقای جهان داشت، بچه آبادان بود دیگه.
بله،
خیلی زحمت میکشه آقای شکاری.
بله، میرشکاری.
میرشکاری خیلی زحمت میکشید لحجه ها رو، حتی به من بعض وقتا میومد میگفت که این لحظه ها رو فراموش نکنید، که اینجوری باید بگید آقای میرشکاری، این زحمت رو میکشید. میخوام خدمت تو من کنم، ساعت 12 ظهر ما اولین صدای وضعیت سفید رو شنیدیم، از ساعت 6:30 تا 12 صبح. اسکاتراند هواپیماها می اومدن روی آبادان، خالی می کردن بمباشون رو، می رفتن. من یه فاجعه رو بهتون بگم، الان فاجعه، الان شاید هم یکم حرف برای خیلی ها غیر قابل قبول باشه، ولی من خودم نشسته بودم که اینو دیدم. یه دونه از شکاریای ما اومد توی هوای خوزستان، توی از هوای آبادان، یه دونه میگه عراقی رو زد پشت سرش، تیربار کار کرد ساعت 12:30 قبل از اینکه گفت ترخ، مال خودمون زد. اینا خاطرات قشنگی نیست که من بگم، ولی این متاسفانه این چیزیه که ما جنوبیا با پوستمون و جونمون هستش.
دقیقاً، زخم‌های جنگ هنوز بر پیکر جنوب هست.
بله.
و اگر دوستان یک سری به آبادان، خرمشهر بزنن کامل می‌بینن، هنوز
خیلی قشنگ می‌بینن.
آره، کامل می‌بینن. گله کنم از مسئولین نازنین که یه ذره آره دیگه بسه، کار کنیم، فعالیت کنیم. اون باید بسازیم.
یه سوالیه، اینجا رو میخوان نمایشگاه کنن؟
واقعا باید بسازیم، نمیدونم.
یعنی واقعا ما باید نمایشگاه داشته باشیم؟ نمایشگاه اشکال نداره، یه بخشیشو نمایشگاه کنید ولی بقیهشو بسازیم.
بسازیم واقعا.
آقا ما در فیلممون مرداد جون خودش در جریان سیل اومده، ما با ماشین، من مثلا ماشینم شاسی بلند بود، البته
نه شاسی بلند
نه رونیز بود. می اومدم از خونم، نزدیک بچه‌ها بود، من خونه دارم اونجا، می اومدم خونه خودم، ببخشید آب فاضلاب زده بود بالا، بچه خانم می گفت ای دایی موشه، می گفتم نه ببخشید فاضلابه، موش کجاست؟
تعطیل شد کارمون.
بله، کارو تعطیل کردیم تو این دورانی که واقعا ما لازم داشتیم. خب کجاستی همچین چیزی شما میبینید؟ ما در تهران نهایت 1 ساعته، ما آبادان 1 هفته این عذاب رو داشتیم. من فیلم دارم، هر کسی میخواد حاضرم بذارم تو اینستاگرامم ببینم فیلم های عجیبا که اصلا شما
ناده ممنون کار میشه آسنه.
اشکال نداره، من شدم. این جمله مال حدودا سال 50 چیز بعد از پرواز 57 بود که 3 سال شد دیگه الان کار میشه، شاید هم کارمون دارم باشه، اشکال نداره.
بسیار عالی.
ارشادت
میکنم.
آره، ارشادم
میکنم. من میخوام سوال بپرسم از خدمت دو عزیز مهمانمون. اول از همه اینکه چیزی که ما در فیلم میبینیم، رادیو نفت آبادان،
بله،
انگار با همه آبادانی ها رفیقه. میخوام ببینم که خودتون شنونده اون رادیو بودین و اون رادیو چجوری بود، چقدر مأنوس بودن مردم آبادان، یا نه این ظرافت‌های سینمایی شما بود که به هر حال اونو خیلی دراماتیک تر کرد.
من جواب بدم.
بله نادر جواب بده.
یک جمله من دو جا در کار مرداد بلند شدم به افتخارش دست دادم، نه این که چون تو فیلم مرداد خوشبختم، خودش خدایی میدونه ما بچه آبادان با هم تعارف نداریم، یعنی یه وقتی خراب شد میگم چی کار می‌کنی، یعنی اینقدر با هم رفیقیم. خب من دو جا تحت تأثیر وحشتناک قرار گرفتم. یه جا زمانی بود که قوا همون باتری ها رو میجوشوندن، دقیقا همین بود، دقیقا مردم جنوب تصویر نداشتن. ببین آنتن ما میچرخوندی میرفت عراق رو میگرفت، قطر رو میگرفت، دبی رو میگرفت، ما اینو نشون دادیم، کویت رو میگرفت، ولی چی؟ همه چیز بر علیه مملکت ما بود. و دقیقا شما نگاه کنید، ما توی فشاری که نه آب داشتیم نه غذا داشتیم نه ماشین بود، و این کارتی که نشون دادیم در فیلم این واقعیت کارتا، ولی سیلیت پنچ میشد، هیچی نبود. من خاطره خیلی زیادی از این مسائل دارم، و میدیدی مردم دارن از کنار شط رد میشن، میومد بمبارون میکرد مردم میکش،
و تنپل ارتباطی رادیو بود،
و واقعا تنپل ارتباطی رادیو، تلویزیون دیگه در جریان نبود، برقی نبود. شما خیلی میکنم برق بود وقتی که شما میگمتون شما باید میبودید، ببخشید، یعنی من اصلا نمیگم که جنگ تنها مال خوزستان بود، جنگ مال ایران بود، ولی خوزستان خیلی ضربه دید، چون نزدیکترین از نظر سوگلجوشی نزدیکترین جایی بود که به عراق بود، و براش راحت بود دیگه، به قول ما میگن با دستمالن ما بلند میشه میرفتن اون برای آبو میومدن، حالا دیگه کاری نداشت که راحت بیان این کارا رو بکنن.
حرف شما کاملا متنی، یک جمله ای هست، یعنی یکی از سکانس های فیلم که من خیلی دوستش دارم، اونجاییه که تکاپوی عجیبی در رادیو نفت آبادان اتفاق میفته، نویسنده ها و همه مشغول کار میشن، و یک جمله رو علیرضا کمالی روش تأکید میکنه، میگه میشروع میکنه به نوشتن و مینویسه اینجا آبادان است و آبادان میماند، و این میشه شعار رادیو نفت آبادان، و اون پروسه هی تکرار میشه توی فیلم و اینها. و یه چیز دیگه ای که حالا خب شما از نزدیک دیدین، ما دورادور و بعدن درکش کردیم در رادیو، ریل هایی بود که استفاده میشد، یعنی ریل های قدیمی پاک میشد و روش یک سری چیزهای جدید ضبط میشد. همین الان البته الان دیگه تقریبا آرشیو دیجیتال شده و اون ریل ها شاید دیگه نباشه، ولی بعضیاش که هست پشتش هنوز مثلا یک مشخصات چیز دیگری است، ولی وقتی باز میکنیم داخل جعبه یک چیز دیگری نوشته و اتفاقای دیگه. آقای خوشبخت یک سوال بپرسم، خوشبخت ببخشید، فیلم شما آیا یک فیلم سفارشی است؟
ببین سفارش نبود، نه، چون من پیشنهاد دادم به اوج. اوج دو سه بار به من فیلم نامه دادن و دو تا کتاب دادن که اونا رو من فیلم نامه کنم اقتباسی و راجع جنگ، و من هر بار اصرار کردم که من میخوام سوژه رادیو نفت رو بسازم. بالاخره اون موقع من با آقای آتمیکی داشتم فیلم در واقع به وقت شام و کار میکردم، مونتاژ میکردم براشون، و ایشون هم از طرح خوشش اومد و گفت خب این کارو بکن دیگه، در واقع پیگیر این باش، و در واقع من پیشنهاد دادم اوجم. البته خب برآوردی رو که فیلمنامه اولیه میخواست و در واقع نداشتم بدن، چون اون سال پارسال 4 5 تا فیلم با هم شروع کردن به کار، و در واقع ما ته توغار در واقع مالی اوج بودیم،
رادیو سرش بی کلا مونده
با یه بودجه حالا، ولی خب فیلمنامه رو تغییر دادیم، یه سری سکانس ها کم شد، مثلا ما جنگ ذوالفقاری تو فیلمنامه اول داشتیم آخر، بعد نظرش کردیم اومدیم یه سکانس دیگه وز کردن اون کابل و اینا رو یه ذره بزرگتر اجرا کردیم که بشه سکانس فینال.
بگم اسماعیل جان رد نشیم از این ماجرای حماسی، ما یه چیزی در واقع تقویم حماسیمون میدونیم، در آبان ماه بزرگداشتی هست به عنوان مثلا ماجرای حماسی کوی ذوالفقاری، اینو برای شنونده های ما و برای من و برای دوستانی که مثل من نمیدونن دقیقا چی هست
این سوال جدید بود. برای اونایی که نمیدونن، آره ببینید 34 روز از جنگ میگذره، خرمشهر اینا چیزایی که تو فیلمم هست، 34 روز از جنگ میگذره، خرمشهر سقوط میکنه و عراق شروع میکنه پیشروی کردن از توی بیابونا، میاد به سمت آبادان که آبادان هم بگیره. 4 روز بعد در واقع تقریبا میشه 9 آبان، توی ذوالفقاری که یه منطقه جنوبی آبادانه،
یه محله است.
ذوالفقاریه بهش میگن، حالا معروفه به ذوالفقاری. پل میزنه روی بهمنشیر و بعد آقای دریاقلی سورانی که مجسمش هم تو آبادان ساختن، میاد خبر میده که عراقی‌ها دارن میان تو آبادان و هیچی وجود نه، همه فکر میکنن از سمت خرمشهر میاد، نمیتونن از پشت قرار عراق دور بزنه، یعنی جاده خرم آبادان و آبادان ما اهواز و آبادان ماشه رو قطع میکنه، میاد روی در واقع منطقه ذوالفقاری. بالاخره با اعلام عمومی که رادیو میکنه، یعنی فراخوان عمومی که میکنه، همه مردم، حتی توی پیام رادیو هست که ما تو فیلم تنها فایل صوتی باقی مونده رو استفاده کردیم که صدای آقای صدر هاشمیه که خودش هنوزم در قید حیات هستن، ان شاءالله که 120 سال بمونن، رئیس رادیو وقت رادیو بودن و میانو در واقع مردم با کوکتل مولوتوف و چوب و چماق و برنو و چاقو و اینا میرن با کمک چند تا تکاوری که بودن اونجا و بچه های سپاه و داوطلبای نظامی، همه میان تو منطقه ذوالفقاری و واقعا تن به تن می جنگن لای نخلا.
جنگ تن به تن.
تن به تن بوده، یعنی خیلی جنگ سختی بوده
و اعلان رادیو مردم،
بله بله بله، مهمترینش اعلان رادیو بود، ولی خب بقیه هم از جاهای دیگه، مساجد و اینا. و در واقع عراق اصلا انتظار نداشته اونجا نیرو داشته باشیم، نداشتیم هم، نیروهای مردمی بودن. یک روز این جنگ طول میکشه و عراق برمیگرده با تلفات سنگین، برمیگرده پشت بهمنشیر میمونه و این محاصره حدود 11 ماه طول میکشه و آبادان تو محاصره میمونه.
بسیار عالی. تا اینجای گفتگو رو داشته باشیم، بریم یه سر به اتاق فرمان بزنیم پیش محمد بخشایش دوستان و بعد برمیگردیم.
فیلمو نمیبینیم؟
فیلمو میشنویم همون. آره میشنویم.
در خاکستر غم
بله، چی کار میکنی؟
خود یه چیز میگه، خبرها یه چیز دیگه میگه،
فرق ما با بقیه چیه؟
دختر آبادانی که سبز دامنانی،
باید آرشیو به اتاق فرمان بگذاشت.
اینجا آبادان است و آبادان میماند.
مهداد خوشبخت را شاید بیشتر با سریال‌های تلویزیونیش بشناسید. او همان کسی است که آشمز، گشت پلیس و غیر علنی را در قاب تلویزیون به تصویر کشیده است و حالا با فیلم سینمایی آبادان 1160 در این جشنواره حضور دارد. فیلمی که حتی نامش شما را به یاد سال‌های جنگ می‌اندازد. این فیلم با موضوع دفاع مقدس ساخته شده و در آن بازیگرانی همچون علیرضا کمالی، حسن معجونی، شبنم گودرزی، حمیدرضا محمدی، ویدا جوان و علی سلیمانی ایفای نقش میکنند.
مهمتر از همه در حقیقت مسئله ای که در اینجا ما داریم، میگم دو تا چیز هست. یک، ما داریم یک روایت تازه‌ای یا یک روایت متعافتی یا قصه کمتر شنیده شده‌ای در مورد حصر آبادان میبینیم. صرفا یک قصه تخیلی و خیال پردازانه نیست، یک واقعی هست. بر همین اساس میتونیم بگیم این فیلم هم یک فیلم حالا دفاع مقدسیه و هم یک فیلم تاریخ معاصره. و ویژگی دومش که به نظر من خیلی مهمه، نقش و حضور رسانه ها در بازتاب این اتفاق و در مقاومتیه که در حقیقت رادیو از طریق برنامه هاش در برابر اون حمله دشمن ایجاد میکنه و مردم رو در واقع بسیج میکنه در برابر اون حمله، و ایستادگی و مقاومت در حقیقت مردم رو نقش عمده‌ای هستش که رادیو نفت در اون سالها ایفا میکنه. من فکر میکنم مهداد خوشبخت با این فیلم حالا یک تجربه تازه رو در کارنامه فیلم سازی خودش داره. این تجربه متفاوت از یک حیث دیگه هم جذاب هست، به این معنا که خودش بچه آبادان هست و اون فضای حالا جنگ رو هم در اون دوران تجربه کرده و چه بسا میتونیم بگیم یه نوع فیلم شخصی هم برای خود مهداد خوشبخت محسوب میشه. به نظر من از پس کار به لحاظ اجرایی بر اومده.
رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران.
و عراق اومده پشت شد، شد تو رد کنه بیاری ساختمونه به گیره آبادان رو هوان.
پیشین پشت دم دستگاه رادیوتون بگم آبادان رو گرفتین چی؟
خرمشهر باید بدون آبادان که پشت سرش سرفان آنتن این رادیو بر روشن بمونه.
یه کاست بگو یه پیش رادیو آبادان بیرون نمیره.
این که راجب آبادان بخوام فیلم بسازم دغدغه همیشگیم بوده. وای میسن و مقاومتشون منجر به نجات یه شهر میشه.
یک رساله‌ای داره این کار، اون هم نقش رسانه در جنگ.
تو قلندی کنم یا بگیرم؟ برو بیرون بابا! برو بیرون!
بیفته دست بس یا به لعنت شه.
باید آرشیو رو تا فرمان بجاش
بشه تمام فری کنترل کنه پای نیاز به شست چک.
میخوام خط رفت و از اینجا تا فرستنده چک کنی.
اینجا بوق بفرست.
چپ بعد خیابون 15 نه چپ خیابون 15.
جش شده.
همه سالم بودن.
فکر میکنم که مردم با دیدگاه های جدید به جنگ اتفاقا ارتباط برقرار میکنن، همونطور که مثلا با ایستاده در قبار ارتباط برقرار کردن، چون باز نوع متفاوت